کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی داستان بلند می اثر باقر رجب‌علی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته شنیدید نامرسانی که از جبهه برگشته بود دلش نمی آمد دوباره زن و بچهش را رها کند و به جبهه برود. او که کارمند متعهدی بود یک روز نامه‌ای را که از جبهه آمده بود به نشانی نوشته شده روی پاکت برد و وقتی در زد با پیرمردی نابینا مواجه شد. پیرمرد وقتی فهمید که نامه‌ای از پسرش یوسف رسیده گفت: ای نامرد پسر. نامرسان اول فکر کرد با اوست، اما بعد که پیرمرد او را غرق بوسه کرد فهمید پسر خودش را آنطور خطاب کرده است. نامه را به دستش داد و دید پیرمرد بعد از بوسیدن نامه انگار خواهشی دارد. صبر کرد تا زبان بگشاید. اکنون با ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته همراه ما باشید. نامرسان با هیجان ادامه داد: نمیدونستم چیکار کنم. قاعدتاً باید خداحافظی میکردم و برای پخش بقیه نامه ها که چند تایشون را هم مثل همین نامه از جبهه فرستاده بودن به راه میافتادم. اما دلم نمیومد اون لحظه ها و اون حالت ها رو به حال خود رها کنم. باید مطمئن میشدم که پیرمرد احتیاجی به وجود من نداره. سرانجام دل به دریا زدم و گفتم: خب پدر جان، خداحافظ. با همون صدای لرزان گفت: عمرت زیاد جوون. ممنون که نامه رو آوردی، اما بیا داخل چیزی بخور. خواستم بگم خیلی ممنون که گفت: راستش الان من کسری ندارم که این نامه رو برام بخونه. اگه لطف کنی بیای داخل. من کار دارم پدر، این همه نامه رو باید پخش کنم. شما همسایه ای کسی رو ندارین؟ الان هیچ کس دور و برم نیست، طاقت ندارم صبر کنم کسی بیاد. همین حالا باید بفهمم این تو چی نوشته. بیا داخل، خدا بچه‌هاتو برات حفظ کنه، بیا. پرسیدم: بچه‌هاتون نمیان؟ فقط همین پسر پیشم بود که اونم ولم کرد رفت چپه. دخترم هست، منتها شوهر کرده و رفته. گاهی میاد به کارام میرسه، ولی شوهرش نمیذاره زیاد بیاد این طرفا. پیرمرد این را که گفت، نامرسان اینطور که خودش میگفت حساب کرد دید دیگر نمیتواند اما و اگر بیاورد و جواب منفی بدهد. ناچار گفت: چشم پدر جون، باشه. پیرمرد اصرار کرد بروند داخل خانه، اما نامرسان قبول نکرد. گفت که موتورش را می دزدند و امانجا در میان دولنگه در قدیمی نشست و نامه را از دست پیرمرد گرفت و باز کرد. پیرمرد هم همانجا نشست و در حالی که دستایش را به عصا تکیه داده بود منتظر شنیدن نامه بود. نامرسان برایش خواند: خدمت پدر عزیزم سلام عرض می کنم. امیدوارم حالتان خوب باشد و ملالی نداشته باشید جز دوری فرزند، که آن هم انشاءالله به یاری خدا هرچه زودتر با پیروزی حق برطرف خواهد شد. خدمت خواهرم اسمت و فرزندش علی و شوهرش آقای یاری سلام برسانید. حضور پدرم عرض کنم که ما اکنون در جبهه بازی دراز هستیم. امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر دشمن را از خاکمان بیرون کنیم و سربلند و پیروز به خانه هایمان برگردیم. پدر جان، تنها نگرانی من از بابت تنهایی شماست. نمیدانم اسمت برای درست کردن غذا و رفت و رو به منزل و کمک به شما به خانه می آید یا نه. اگرچه به من قول داده که هر روز یک بار به شما سر بزند، اما نگرانیم از بابت شوهرش یاریست که اسمت آن دفعه آخر به من گفت چون کتاب فروشیش را ول کردی و رفتی جبهه خیلی دلخور است و دست تنها نمی‌داند چه کند. برای همین است که فکر می‌کنم جلو اسمت را بگیرد و نگذارد به خانه شما بیاید. به هر حال تنها نگرانی من از همین موضوع است. دلم می‌خواهد توسط کسی شرح حال خودتان را برایم بنویسید و بفرستید. فعلا شما را به خدا می‌سپارم و منتظرم که نامه‌تان هرچه زودتر به دستم برسد. خداحافظ شما، یوسف. نامه‌رسان می گفت در ضمن خواندن نامه گهگاه نگاهی به پیرمرد می کردم. لبخند محو و سردی روی لب‌هایش شکل گرفته بود. وقتی نامه تمام شد انگار خشک شده باشد تکان نمی خورد. برای یک لحظه فکر کردم سکته کرده است. شانه‌اش را گرفتم و گفتم تموم شد پدر جون، شنیدی؟ ناگهان از دنیایی که در آن غرق بود بیرون آمد. دستم را گرفت و گفت خدا بچه‌هات رو حفظ کنه پسرم. قطره اشک از گوشه چشمش به پایین غلطید. آب بینیش را بالا کشید و سکوت کرد. اما میشد نقش خنده‌ای تلخ را بر لبانش دید. یادم آمد دیرم شده. گفتم خب پدر جون امری نیست؟ دستش را جلو آورد، صورتم را لمس کرد و گفت چه نجابتی داری پسرم. یه خواهشی دارم. اگه محبت کنی جواب این نامه را برام بنویسی، یه دنیا ازت ممنون میشم. گفتم آخه که گفت دخترم گرفتاره، کم میاد پیشم. عصای دستم همین پسره بود که اونم اینطور از آب در اومده. فکر میکنه اونجا میتونه بیشتر ثواب کنه. نمیدونستم چه بگویم و چیکار کنم. واقعا میشد پیرمرد نابینا را در آن حال رها کرد و رفت؟ برخواستم، کاغذی از کیف موتور درآوردم و دوباره کنار پیرمرد نشستم. سه چهار بچه کوچک از خانه بغل دستی بیرون آمدند، کمی دورتر از ما ایستادند و نگاهمان کردند. رهگذری نزدیک شد، سلامی کرد و گذشت. گفتم خب پدر جان، بگو هرچی میخوای بگی. به فکر فرو رفت. یادم آمد که واقعا دیرم شده. هنوز خیلی نامه مانده بود که باید آنها را تا عصر به صاحبانشان میرساندم. پیرمرد هنوز در فکر بود. بار دیگر گفتم پدر جون من آمادم. لبانش تکانی خورد، آرام آرام و با صدای گرفته حرفایش را به پسرش زد و من نوشتم. نامه‌رسان همه ی حرفایی را که پیرمرد زد تا او برای پسر بنویسد به یاد نداشت. تکه‌ای از آن را به یاد آورد و از زبان پیرمرد با صدای گرفته و سرد برایم گفت حضور فرزند دلبندم یوسف دعا می‌رساند. امیدوارم هر کجا هستی سلامت باشی و هر چه زودتر به خانه‌ات برگردی. پسرم من تنها هستم و تو باید هر چه زودتر بیایی پیشم. درست است که خواهرت به من سر می‌زند، اما آن فلک زده هم برای خودش گرفتاری‌هایی دارد و دائم غر می‌زند. اگر میتوانی زودتر بیا. من در تنهایی و مصیبت کوری چشم انتظار تو هم و نمیتوانم دوریت را تحمل کنم. به فکر پدر پیر و از پا افتادت باش. نامه‌رسان میگفت حرفای پیرمرد را که نوشتم خداحافظی کردم. حتی صورت او را بوسیدم. پیرمردم با صدای بلند به جانم دعا کرد. همان لحظه بود که احساس کردم میتوانم از او خواهش کنم که اولین نامه پسرش را بدهد ببرم خانه تا آن را بارها و بارها بخوانم و با حس حالی که در آن وجود داشت یاد جبهه و جنگ را برای خودم زنده کنم. نامه را نمیداد. فقط وقتی گفتم که آن را برمیگردانم راضی شد بدهد. داد، اما بعد یادش رفت آن را از من بگیرد. نامرسان آن نامه را از جیبش در آورد و داد به من که بخوانمش. بعد تعریف کرد که جواب پیرمرد را همان روز عصر که به اداره برگشت پست کرد و تا چند روز همچنان به یاد او بود. برایم گفت از این که خدمت کردنش به جبهه تداوم یافته راضی است. درست 3 هفته بعد جواب نامه یوسف رسیده بود. او هم بلافاصله حرکت می کند و اول از همه می رود سراغ پیرمرد. زنگ می زند. این بار هم مثل دفعه قبل مدتی منتظر می ماند. بعد صدای عصای پیرمرد را می شنود. وقتی در باز می شود به پیرمرد سلام می گوید و مژده می دهد که جواب نامه او رسیده است. نامه را به پیرمرد می دهد. پیرمرد این بار نامه را می گیرد و می بوسد و آن را به صورتش می مالد. بعد با خوشحالی وصف ناپذیری اصرار می کند که پستچی را به داخل خانه ببرد. نامه رسان به ناچار موتورش را قفل و زنجیر می کند و داخل می شود. خانه پیرمرد مختصر و کوچک بود، اما حیات بزرگی داشت. پیرمرد انگار همه چیز آنجا را می شناخت و جای هر چیزی را بلد بود. گوشه خانه روی تشکچه نشست و برای نامرسان از فلاسک کنار دستش چای ریخت. وقتی نامرسان مشغول خوردن چای شد، پیرمرد با آرامش غریبی نامه را باز کرد، کاغذ داخل آن را درآورد، به دست نامرسان داد و گفت: حالا برام بخونش. نامرسان نامه را می گیرد، نگاهی به آن می اندازد و آن را به سرعت و توی دلش تا ته می خواند. پیرمرد عجله دارد. می پرسد: چرا نمی خونی پسرم؟ می خونم پدر، اجازه بده. و نامه را آرام و با صدای بلند می خواند. این بار هم یوسف بعد از سلام و احوال پرسی کمی از جبهه و جنگ و امید به پیروزی نوشته بود و کمی هم از مسائل خانوادگیشان. نامرسان بعد از خواندن نامه چای دیگری را که پیرمرد برایش ریخته بود می‌خورد و قبل از آن که حرفی به میان آید کاغذ و قلمی را که در جیبش آماده کرده بود در می‌آورد و با رضایت خاطر می‌گوید: خب پدر جون، جوابتو بگو تا بنویسم، من آماده‌ام. پیرمرد باز هم با پسر سخن گفته بود و از مشکلاتش حرف زده بود، از تنهاییش، از آرزوهایش، از امید به بازگشت هرچه زودتر یوسف و اینکه فقط به امید دیدار دوباره او زنده است. باز هم فرستادن نامه برای یوسف و منتظر ماندن برای رسیدن جواب آن تکرار شده بود. نامه رسان می گفت: برام خدمت به پیرمرد واقعا رضایت خاطر بود. احساس می کردم از کارم راضیم و دارم ثواب می کنم. و تعریف کرد: به این ترتیب 4-5 بار نامه نوشتیم و جواب گرفتیم تا اینکه. و اینجا نامه رسان سکوت کرد. نمی دانم دلش نمی خواست حرف بزند یا واقعا نمی توانست. ولی اینجا دیگر من اصرار داشتم ادامه دهد. دلم میخواست حالا که حرفش گره خورده بدانم چرا بغض کرده و چرا نمیتواند به سخنانش ادامه دهد. کمی صبر کردم تا حالش خوب شد و به حرف آمد. این بارم مثل همیشه جواب نامه‌ای که داده بودیم رسید. اما شکل و شمایل پاکت نامه و خط روی اون فرق میکرد. اونو برداشتم و این بار آخر سر بعد از اون که نامه های دیگر رو تحویل دادم به سراغ پیرمرد رفتم. اصلا فکر نمی کردم این نامه همه افکارم رو در هم بریزه. نهایتش فکر می کردم موقعیت یوسف تغییر کرده یا احتمالاً این بار به جای دیگه‌ای منتقل شده و به دوستاش گفته نامه‌ای برای پدرش بنویسن و با خبرش کنن. با این همه راضی بودم و دلم خوش بود که پیرمرد یک بار دیگر خوشحال میشه. شادتر از همیشه در رو باز کرد. انگار منتظرم بود. کنار رفت تا داخل بشن. دیگه عادت کرده بودم برم مدتی کنارش بشینم. کوچه‌شون خلوت بود و خیالم دیگه از بابت موتور ناراحت نبود. وقتی نشستم کنارش، ضمن اون که برای گوش دادن به نامه عجله داشت، سبد پر از میوه‌ای رو کنارم گذاشت. میگفت: دخترش به سر زده و قضیه این نامه ها رو که شنیده خیالش راحت شده. پاکت نامه رو باز کردن و کاغذ داخل اون رو در آوردن تا برای پیرمرد بخونم و خیالش راحت کنم. وقتی مثل همیشه اول نگاهی سری به سر تا پای نوشته ها انداختم که وقت خوندن اون برای پیرمرد دچار لکنت زبان نشم و اشکالی نداشته باشم، با کمال تعجب دیدم نامه هم شکل و شمایل دیگه ای داره و به خط همیشگی نیست. پیرمرد آماده شنیدن بود. انگار میخواست به حالتی کاملا رسمی مهمترین حکم تاریخ رو بشنوه. در اون حال نشستم اساس رو به دست داشت و دائم اونو به سینه‌اش و به سرش می‌چسبوند. لبخند محوی هم روی لباش شکل گرفته بود که حالتی عصبی داشت. دائم میگفت به گوشم پسرچون بخون. اما من غرق نامه بودم و زبونم بند اومده بود. اون نامه با همه کوتاهیش لالم کرده بود. من به دهان نامه رسان چشم دوخته بودم و زبانم مثل چوب خشک شده بود. در سراسر عمر نویسندگیم حسی همچون حس آن لحظه را تجربه نکرده بودم. تا آن روز کمتر ماجرای اینقدر دگرگونم کرده بود. احساس ترس ناشناخته‌ای به جانم چنگ انداخته بود. دلم می‌خواست بگویم بنال دیگه، اما نامه رسان واقعا تا لحظاتی نمی‌توانه صرف بزند. ناچار کمی صبر کردم تا حالش جا آمد و بالاخره سخنانش را اینطور ادامه داد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت داستان بلند می رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگری، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ورنشایی مختصر داری بگو.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانن کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
امروزم به آخر رسید و من همچنان در همون نقطه که بودم ساکنم. حرکتی نکردم و برکتی نداشتم. دلم پر از خودم، گریزونم از این همه شلوغی و هیاهو. شبو دوست دارم به خاطر سکوتی که درش هست و به خاطر خلوتی که تو رو با خود و در خود فرو میبره که خیلی از روزا اصلا یادم میره از خودم، غریبه میشم با اونی که هستم و تو همین غریبگی هاست که کارایی ازم سر میزنه که این موقع شب تو خلوتم وقتی مقابل خودم میشینم و میهمان خودم میشم، درونم، وجودم تعجب میکنه ازشون که یعنی راستاسی من فلان کارو انجام دادم، من اینو گفتم یا اینجوری عمل کردم. تعجب میکنم از خودم، انگار غریبه‌ای ناشناسی بود و به اسم من تن به کاری گناهی داده. پیشترا فکر میکردم اتفاقیه، تصادفیه، والا اصلا من کجا و این کارا کجا؟ ببین اون لحظه چه جور بودم و چه حالی داشتم که چنین کردم. بعد اما با تکرار و تکرارشون فهمیدم که نه، هیچ تصادف و اتفاقی در کار نیست، که خودمم و خود منم که چنین میکنم. تو خلوت شبونه که کسی نیست و دلیلی واسه انکار وجود نداره، میگم و فکر میکنم اینا همش از اثر غریبه شدن من با منه. نمیشناسم خودمو. یه شناخت از خودم دارم که شاید مال سالها پیشه، اون وقتا که نه به اندازه حالا دنیا زده بودم و نه این همه آلوده. یه تصویر از خودم دارم آمیخته با معصومیتی کودکانه که خودمو اینجوری میشناسم. بچه دلش درونش پاکه، گناهو نمیشناسه و اگه حتی گناهی مرتکب شه دلیلش ندونسته است، که تازه گناه بچه ها متناسب با دنیاشونه و دنیای اونا پاک و سالمه. من همچی تصویری، شناختی از خودم دارم، واسه همینه که خیال میکنم یا خیال میکردم که خیلی کارا ازم بر نمیاد، که اصلا نمیتونم تن به خیلی از زشتکاریا بدم، اصلش خیلی از گناهانو بلد نیستم، چه برسه به ارتکابش. اینه که بعضی وقتا تعجب میکنم از بعضی کارهای خودم. مثلا دیروز با پیرمردی که همسایه‌مونه، وقتی ماشینش روبروی در خونه ما پارک شده بود و من یه دقیقه معطل شده بودم که بیاد، اونقدر بد اخلاقی کردم و بی‌ادبانه حرف زدم که شبش حیرون بودم. آخه از شما چه پنهون، من اصلا انقدر رو ندارم که با کسی خصوصا بزرگتر از خودم تندی و تلخی کنم. من خیلی وقتا واسه این که روم نشده حقمو بگیرم از خیرش گذشتم، حالا یهو بیام با یه مرد مسن واسه خاطر یه دقیقه معطلی اینجوری حرف بزنم شگفت‌آوره. آره شگفت‌آوره، تعجب داره، اما اون که حرف زده خود من بودم. واسه همینه که عرض میکنم غریبه شدم با خودم و نمیشناسم من منو، که من منی رو میشناسم که هنوز انقدر آلوده نبوده، تن به هر کاری نمیداده. این من امروزی رو نمیشناسم، بیگانم باش. و حالا این وقت و ساعت تو خلوت این لحظه که تا ساعت صفر چند دقیقه کوتاه مونده فکر میکنم از این من امروزی همه کاری همه جور گناهی برمیاد، چون مثل من دیروزی مثل من خردسالی پاک و مأخوذ به حیا نیست. شاید یه وقتا صداش بلرزه یا حتی سرخ شگونش، ولی در این حال ازش برمیاد که به زشتی با بزرگتر از خودش حرف بزنه. و هر کی با بزرگتر از خودش بیادب باشه شرم نکنه از موی سپیدش و دهن باز کنه چشم ببنده، میتونه اونقدر وقیح باشه که یه جای دیگه حق کس دیگرم بخوره. میتونه اینجوری باشه. و من حالا فکر میکنم باید یه فهرست درست کنم از گناهام، یه لیست از زشتکاریام مهیا کنم تا از روی اونا بفهمم تو سقوط به حضیض، تو تنزل تا کجا رفتم، چقدر پایین اومدم. جوان تر که بودم با خودم میگفتم سر کار که رفتم، بزرگتر که شدم چنان دور سر پدر و مادرم میگردم تا خستگی زحمت عمری که واسه بزرگ کردن من گذاشتن از یادشون بره. میگفتم برشون میدارم و دور ایران میگردونمشون، میگم میخندم باشون تا بگن و بخندن و شاد باشن. اما حالا گاهی یه هفته دو هفته میگذره که من حتی قد یه تماس تلفنی نیستم باشون. دو هفته میگذره من حتی یه زنگ نمیزنم که بشنومشون، چون کار دارم، چون یادم میره، چون وسط این همه درگیری تو زندگی پرتنش امروزی فراموش میکنم زنگ زدنو، یادم میره دلخواسته خردسالیامو. زندگی سخت شده. میپرسه ازم که از خواهرت خبر داری؟ سرزدی بهشون؟ میگم نه، نه اینکه نخواستم، اتفاقا تو ذهنم بود، میخواستم اما نتونستم، فرصت نداشتم، وقت نبود. میگه عمود کسالت داشت رفتی پیشش؟ میگم نه نشد، فرصت نکردم، فرصت نمی کنم. تا چشم هم میزنم روزم سر میاد و تموم میشه، شلوغم و به هیچ کاری نمیرسم. زندگی اصلا مثل سابق نیست، حالا صبح تا شب تو حرکتی. میگه با این حساب واسه بچه‌هات هم وقت نمیذاری؟ میگم نمیتونم وقت بذارم، صبح که بیدار میشم اونا رفتن مدرسه، شبم که میام خوابن، نمیبینمشون خیلی از روزا، مگه آخر هفته باشه، تعطیلی باشه. نگاه میکنه به هم میگه تو مردی، خیال میکنی هستی، خیال میکنی زنده ای، تو گم شدی. اینقدر عین این دروغو گفتی که خودت هم سخت باورش کردی. وقت جزیره شدی و مثل جزیره بیکس شدی، خالی. این زندگی نیست. وقت نمی کنم دروغه، فرصت ندارم دروغه، زندگی سخت شده دروغه. سخت و آسون زندگی همیشه تو هر دوره بوده و هست، منتها آدمش آدم بوده، فرع و نمی چسبیده اصل و رها کنه. از این همه رفتن و دویدن چه ثمری میبری وقتی نزدیکترین کسانت دور میشن ازت؟ از این کسب و درآمد چه اثر وقتی طفلت بی گفتگو باهات بزرگ میشه؟ اینا دروغ و توجیه واسه رفع اتهام از ما، برای پوشیده نگه داشتن تنبلی و لاابالیگریمون. یه نگاه به خودت بکن، تو حتی خودت با خودت غریبه‌ای، بیگانه‌ای، تو خودت هم دیگه نمیشناسی و نمیتونی بفهمی کی هستی، پی چی میگردی. فقط بلدی فرصت تباه کنی که تموم دلیل زندگی کردنت اینه که هنوز مرگت نرسیده. پاشو بیدار شو، رایی که اومدی و برگرد، برو اول جاده دوباره شروع کن، چون حتی اگه یه روز زندگی رو زندگی کنی خیلی بیشتر میارزه از اینکه زنده زنده کلی روز انتظار مردن رو بکشی. آره من گم شدم، شما که زنده اینو زندگی و